بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. موضوع بحثمان بررسی رئالیسم انتقادی است. رئالیسم انتقادی یک دیدگاهی است در معرفت شناسی و فلسفه علم که توسط فیلسوف انگلیسی روی باسکار مطرح شده است و این طرز تفکر و دیدگاه در فلسفه علم نقطه مقابل اندیشه ها و افکار پوزیتیویستی است و روش شناسی های تجربی رایج در فلسفه غرب که این با آنها مقابله میکنه. و آقای باسکار تلاشش بر این بوده است که سنت سوبژکتیویستی را که 300 سال بر فلسفه غرب حاکم بوده و رایج بوده است آن را برکنار کنه و در مقابلش موضع بگیره و فلسفه ای را که مبتنی بر هستی شناسی است پایه‌گذاری بکنه. و ایشان معتقد بود که تفکر سوبژکتیویستی در فلسفه علم و در معرفت شناسی غربی دچار یک مغالطه است، مغالطه معرفتی است که گزاره های هستی شناختی را به گزاره های معرفت شناختی فرو می کاهد و تقلیل می دهد. 3-4 تا ایده یا ادعا یا نقطه نظر در این طرز تفکر مطرح است که قبلا عرض کردیم. یکی این که معتقد است چیزهایی ممکن است واقعیت داشته باشند و واقعیت دارند بدون اینکه دارای نمودی و ظهوری باشند. حالا مد نظرمون باشه که اینها دیدگاهشون متافیزیکی نیست، بر اساس اونچه که در عالم طبیعت است نظریه پردازی میکنن، یعنی رئالیسم انتقادی در حوزه واقعیت‌های متافیزیکی راهی ندارد و مربوط است به واقعیت‌های مادی در جهان طبیعت، ولی معتقد است که در همین جهان طبیعت چه بسا واقعیت هایی هست، چیزهایی واقعیت داره که هیچگاه ظهور و بروز ندارد. این یک نقطه نظر، یعنی برخلاف اون طرز تفکری که هرچه که هست را بر اساس نمودها و ظهورات آن که مشاهده میشه و تجربه حسی میشود میداند، این میگوید که نه، ممکن است که یک واقعیت هایی باشه که اون واقعیت ها به ظهور و بروز نمی رسن و در قلمرو مشاهده ما و تجربه حسی ما قرار نمی گیرند. دوم این که نظریه هایی که درباره شناخت جهان مطرح می شود یا به تعبیر مدعاهای معرفتی همواره در معرض تحولن، تغییرن و رشد و پیشرفت میکنن، چون به مرور زمان اطلاعات بیشتری برای انسان حاصل میشود و اون اندوخته ها و آموخته های پیشین در پرتو آموخته های جدید رشد میکنن، تحول پیدا میکنن، توسعه پیدا میکنن. و سوم این که گزاره های معرفتی ما خصلت فراپدیداری ممکن است داشته باشند. یعنی چی؟ یعنی دانش و شناخت نباید فقط به پدیدارها یا به تعبیر کانت فنومنها بپردازد، بلکه باید درباره ساختارهای زیرین این عالم و عالم طبیعت که آنها از پدیدارها پایدارتر هستند و همانها هستند که این پدیدارها را به وجود می آورند، یعنی شرط وجود آمدن این پدیدارها هستند، اونها را باید بشناسیم و گزاره های معرفتی ما باید از این ظواهر عبور کنه و به اون ساختارهای زیرین راه پیدا بکنه. این هم یک نقطه نظر در رئالیسم انتقادی. و چهارمین نقطه‌ای که مطرح کردن، مطلبی که مطرح کردن، این از این بود که ادعاهای شناختی ما، مدعاهای معرفتی ما نه تنها فراپدیداری هستند، بلکه چه بسا ضد پدیداری باشند. یعنی اینکه ممکن است یک پدیدار که ما اون را مشاهده می‌کنیم و مورد شناخت ما قرار می‌گیره، ما را گول بزنه و در تقابل با عینیت و واقعیت زیرین باشد. بنابراین شناخت نه تنها میتونه از ساختارهای عمیق و زیرین این جهان پرده برداری کنه به اونجا برسه، بلکه میتواند مقابل این پدیدارهایی که ما مشاهده میکنیم باشد و در تضاد با آنها قرار بگیره. این چهار مؤلفه بود برای رئالیسم انتقادی که روی باسکار اونها را مطرح کرده است. خب حال میرسیم به این بحث که آقای باسکار در ابتدا رئالیسم خودش را رئالیسم استعلایی نامیده و بعدن این اصطلاح رئالیسم انتقادی را که مطرح شد او هم پذیرفت. کتابی نوشته است به نام نظریه ای رئالیستی درباره علم و در این کتاب فلسفه علم خودش را رئالیسم استعلایی نامیده. خب این به چه معناست رئالیسم استعلایی؟ یک اشاره ای داره این پسوند به فلسفه کانتی که اون را ایدئالیسم استعلایی نامیدن و ایشان با برگزیدن این پسوند استعلایی خواسته خودش را به سنت فلسفه، سنت استعلایی در فلسفه علم منتسب و منسوب بکنه. اما این شباهتش با او اندک است و تفاوت با آن بسیار دارد، یعنی با آن تفاوت داره، تفاوت بسیار. حالا اول ببینیم استعلایی به چه معناست. استعلایی به این معناست وقتی که ما میپرسیم، این سوال رو مطرح میکنیم که چه چیزی باید وجود داشته باشد تا مثلا پدیده الف ممکن گردد یا شناخت الف ممکن گردد. این پرسش ما پرسش استعلایی است. باز توجه داشته باشیم که کلمه استعلا که در ادبیات ما معمولا به امور ماورای طبیعی اطلاق می شود، مراد اینها این نیست، بلکه همون بعد و ساخت زیرین جهان طبیعت را میگه، یعنی اون چیزی که همونطوری که تعبیر کردیم اگر اون را ما بپذیریم، این معرفت ما که معرفت الف است یا این پدیده‌ای که اسمش پدیده ی الف است، این ممکن می شود. شرط این هست. اینا میگن پرسش استعلایی. و یکی از شیوه های مطرح در فلسفه از زمان کانت همین مطلب بوده که استدلال های استعلایی مطرح بشود، با توضیحی که از استعلایی عرض کردیم. در واقع استدلال استعلایی یه نوع استدلال رو به عقب یا فراپشت نگر است، یعنی به ماورای اونچه که ظاهر میشه، به اصطلاح اون فنومن ها به اون ماورا میرود، یعنی استدلال هایی از سمت توصیف برخی پدیده ها به سمت توصیف آن چیزی که امکان ایجاد آنها را فراهم میکنه یا پیش شرط ایجاد و پیدایش آنها میباشد. آقای باسکار این پرسش را مطرح میکند که جهان چگونه باید باشد تا فعالیت علمی ممکن باشد، ممکن شود. این که ما فعالیت علمی داریم، این بر اساس چه خصوصیتی در جهان هست؟ جهان چه خصوصیتی دارد که این فعالیت علمی ما ممکن می باشد؟ بنابراین با طرح این پرسش از چیزی که فعلیت دارد، یعنی همین فعالیت علمی، به سوی چیزی که اصلی تر و زیربنایی تر است می رویم، که این فعالیت و فعلیت معرفتی ما را امکانش را فراهم می کنه. حالا این استدلال های استعلایی باسکار با استدلال های استعلایی کانت چه مشابهتی داره و چه تفاوتی داره یا چه تفاوت هایی داره؟ در نگرش استعلایی یا استدلال های استعلایی کانت، اولین پرسشی که مطرح می شود این است که چگونه شناخت و دانش ترکیبی پیش داده یا پیشینی ممکن است، یعنی ما قبل تجربی، یعنی به عبارت ساده تر چطور می شود که ما یک گزاره ای داشته باشیم که هم ترکیبی باشد و هم پیشینی باشد. در واقع گزاره ها به سه دسته تقسیم می شوند بر اساس نظریه کانت: گزاره های تحلیلی و گزاره های ترکیبی پیشینی و گزاره های ترکیبی پسینی. یعنی ابتداءً قضایا، احکام، گزاره ها تقسیم می شوند به پیشینی و پسینی، و پسینی تقسیم می شوند به تحلیلی و ترکیبی، و ترکیبی هم تقسیم می شود به پیشینی و پسینی. قضیه یا حکم یا گزاره تحلیلی آن است که محمول از تحلیل موضوع به دست میاد، که ما در اصطلاح منطق می گوییم محمولات انسمیمه. اینجا نیاز نیست که یک چیزی به موضوع زمیمه شود تا محمول از آن قابل انتزاع و بعد قابل حمل باشه. اما در قضیه ترکیبی محمول از تحلیل موضوع به دست نمیاد، بلکه باید یک چیزی به آن زمیمه بشود تا بتوانیم محمول را از موضوع انتزاع کنیم و برش حمل کنیم. مثلا این گزاره و این قضیه که هر مجردی غیر متأهل است، این تحلیلیه. یا هر مثلثی سه ضلع دارد، این تحلیلیه. و اما این قضیه که بگوییم حیات و زندگی هر گیاهی یا هر موجود زنده‌ای وابسته به آب است، این ترکیبیه. یا مجموع زوایای مثلث برابر است با دو قائمه، این ترکیبیه، تحلیلی نیست. خب حالا قضیه اگر عرض می شود که تحلیلی باشه پیشینیست، پیشینی یا پیش داده، یعنی بدون اینکه نیاز به تجربه باشه ما اون قضیه را داریم و اون حکم صادقه و ذهن ما او را درک میکنه. مثلا وقتی میگوییم هر پدیده ای دارای علت است، این پیشینی است در عین حالی که ترکیبی است، یعنی محمول از دل موضوع در نمیاد، ولیکن قضیه پیشینی است، یعنی این از دل تجربه و از طریق مشاهده حاصل نشده. لذا همه قضایایی که تحلیلیند قضایای پیشینی هستند. خب پسینی کدام است؟ پسینی آن قضیه است که از راه تجربه برا ما حاصل می شود، یعنی پس از تجربه. مثلا مثل این که می گوییم آب در دمای 0 درجه منجمد می شود، یا در دمای 100 درجه بخار می شود، به جوش میاد بخار می شود. همه قضایایی که در علوم تجربی به کار می روند اینا پسینی هستند. حالا کانت معتقد بود که برخی از قضایا در عین این که ترکیبیند، یعنی یک اطلاع جدیدی به ما میدهند، محمول از دل خود موضوع در نمیاد، پیشینی هم هستن. از جمله اصل علیت این گونه است، چنان که بسیاری از قضایای ریاضی همینطورن، این ترکیبی پیشینی هستن. مثلا این قضیه که میگوییم 5 به علاوه 7 میشود 12، خب این تحلیلی که نیست که مفهوم 12 از مفهوم 5 و مفهوم 7 حاصل بشه، پس ترکیبیه و در این حال تجربی هم نیست، بنابراین هم ترکیبیه و هم پیشینی. خب حالا پس بحث این شد که از نظر کانت، یعنی اون پرسش اولیه ایشان این بود که چگونه می شود که ما شناخت و دانش ترکیبی پیشینی یا پیش داده داشته باشیم و این چطور ممکن میشه؟ یعنی شناختی که هم درباره جهان یک چیزی به ما میگوید، همون گویانه نیست، محمول عن صمیمه ای نیست، بلکه محمول به ذمیمه است و در این حال از تجربه ما هم مستقله. جوهر کار کان متمرکز روی این بود که دانش تجربی چطور ممکن می شود. او این ایده را نداشت و فکر نمی کرد که جهان خود یک خصوصیاتی دارد که به ما اجازه می دهد که مقولات و مفاهیم و شناخت غیر تجربی به دست بیاریم و آنها را در شناخت‌های خودمون به کار بگیریم. لذا این را به ذهن ارجاع می‌داد، یعنی این خصوصیت ذهن ماست که به یک چنین گزاره‌هایی، مقولاتی و مفاهیمی میرسه و ما این که این مفاهیم و این مقولات را که غیر تجربی هستند بر واقعیت‌ها تحمیل می‌کنیم. این همان گرایش به در واقع نگرش سوبژکتیویستی بودن معرفته که ذهن را پایه میکنه، اساس میکنه که این مقولات خصوصیات ذهن ما هستن و ما اینها را بر واقعیت های عینی تحمیل میکنیم، در حالی که از نظر باسکار نه، این رو اشتباه میدانه. او معتقد است که خود جهان دارای ویژگی و خصوصیتی است که این معرفت‌ها برای ما امکان پذیر می شود. خب نکته دیگر این است که کانت که نگاه استعلایی داشت و به معرفت‌های ترکیبی پیشینی معتقد بود و مقولاتی را معتقد بود که این مقولات مختزای ساختمان ذهن ماست، اینها را ابدی هم می دانست، همگانی و ابدی و تغییر ناپذیر می دانست. یعنی شناختی که بر اساس اون مقولات و مفاهیم ذهنی به دست می آید، چون که همه اذهان ساختمانشون خصوصیتشون مثل هم هست، لذا اینها به لحاظ انسانهای مختلف تغییر نمی کنن و به لحاظ شرایط گوناگون تغییر نمی کنن، ثابت هستن. ولی بازکار به این مطلب معتقد نبوده و نیست. ایشون معتقد است که شناختی که ما در اختیارمون داریم فعالیت ذهنی محض نیست، بلکه یک حاصل یک تعاملی است از عالم ذهن با جهان خارج، و این تعامل هم به این خاطر حاصل می شود که ما این ویژگی ها را داریم. این دستگاه و ساختمان ذهنی ما و وجودی ما اینه که موجودات جسمانی هستیم. ما دست و پا داریم، چشم و گوش داریم و خصوصیاتی داریم که برای کسب شناخت، برای کسب معرفت و شناخت ضرورت دارن. علاوه بر دستگاه ها و ادوات حسی، ما نیروی خرد داریم و همچنین خیال داریم و لذا میتونیم ابزار سازی بکنیم و هدفمند هستیم. بنابراین انسان با این ویژگی ها به شناخت میرسه. و مضاف بر این که ما از همونطوری که قبلا گفته شد، گام به گام و مرحله مرحله از سطح پدیدارها، یعنی همون فنومن ها، به سمت ساختارهای زیرین می رویم و لذا موفق به کشف رازهای جهان می شویم. و ما طرح پرسش های مناسب جهان را، طرح پرسش هایی که ما مطرح می کنیم، جهان را وادار می کنه که در مقابل ما، در واقع به این پرسش های ما پاسخ مناسب بدهد. و اینها جهات تفاوت تفکر استعلایی بازکار هست با استدلال‌ها و تفکر استعلایی کانت. در نتیجه در حالی که استدلال‌های کانت منجر به پردازش نظریه‌ای درباره قدرت ذهن برای تحمیل یک ساختار معین کلی روی جهان می شود، همون نگاه سوبژکتیویستی، استدلال‌های بازکار، حالا اینم متعالیه، اونم متعالیه، استعلاییه، اینم استعلاییه، ولی این تفاوت را داره. او به قدرت ذهن برای اینکه مقولات خودش را تحمیل بکنه بر یک ساختار معین کلی، ولی بازکار استدلال‌هاش به این نتیجه منجر میشه که نه تنها درباره ذهن و خودمان، بلکه درباره این هم باشه که جهان چگونه است و چگونه باید باشه. این ذهن گرا نیست، به اصطلاح ابژه گراست، واقعیت گراست. در نتیجه فلسفه آقای بازکار میتواند با مسئله شیء در خود، یعنی شیء فی نفسه یا همان نومن، برخورد کنه، در حالی که نومن همیشه مثل یک شبح در فلسفه کانت و یک چیزی است که اصلا در دسترس معرفت انسان نسبت به جهان قرار نداره. کانت اعلام کرده بود که مفاهیم که در ذهن ما هستن، اینها یک مقولات ترکیبی هستند و مستقل از تجربه هستند، فطری هستند، پیشینی هستند و متکی به مقولات ذهنی ما هستند. پس ما هستیم که اینها را بر جهان تحمیل میکنیم، چون از پیش این ساختارها را ما داریم، این قالبهای ذهنی را ما داریم. اما از نظر بازکار این جنبه هایی از جهان که شناخت را ممکن میکنن ضرورتاً پیش دادن نیستند. اینجور نیست که اینا پیشینی باشن و به اصطلاح کانت فطریات باشن، نخیر. و شناختشون هم در عین حالی که پیشینی نیستن ممکنه. و در نتیجه نظریه شناخت کانت فراتاریخی و بیزمان بود، همونطوری که عرض کردیم در واقع این مقولات کانتی که در ذهن هستن و پیش از تجربه هستن، اینها عمومیت دارن، فراتاریخی هن، فرازمان و مکان هن. هم به این معنا هست که کاربردشون کلیت و عمومیت داره و به زمان و مکان خاصی مقید نیست، و هم به این معنا که اینها کلید حقایق ابدی هستند برای همیشه. ولی باسکار هم اونطوری که قبلا گفته شد چنین ادعایی ندارد و به تحول پذیری معرفت قائل هست، این خصیصه ی رئالیسم انتقادی که حالا با رئالیسم کلاسیک هم راهش جدا میشه و تفاوت داره همینه. در رئالیسم کلاسیک هم به اصول و معرفت‌های فراتاریخی و ثابت و هم همیشگی یا همگانی قائله. به رئالیسم انتقادی نه، معتقد به تحول پذیری معرفت و شناخت انسان. این مطالبی که خدمت شما عرض کردم در کتاب رئالیسم انتقادی که قبلا معرفی شد صفحات 25 تا 26 آمده. خب حالا ما تا اینجا رئالیسم انتقادی رو تا حدودی معرفی کردیم، شناختیم. توضیح بیشتر در این باره، چون هرچه ما حالا این اصطلاح جدیدی است، خیلی باش آشنا نیستیم، هرچه بتوانیم بیشتر اینا توضیح بدهیم که تسلط پیدا کنیم، درک روشنی ازش داشته باشیم، برای ارزیابی و نقدی که خواهیم داشت مناسب تره. پس ادامه این مطلب را و توضیح بیشتر را انشاءالله در جلسه آینده بیان خواهیم کرد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.